راوی، صدای مدرسه نگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای رحیمیان، ما در گفتگوی قبلی که جلسه هفتم ما بود بحث رو بردیم به سمت این که در پهلوی دوم شاه دنبال مدرنیزاسیون بود و ساختارهای آموزشی رو هم میخواست متناسب با این هدفی که داشت طراحی کنه. خب یه اتفاقاتی افتاده بود در ایران، از جمله این که دانشگاه تهران متأثر از سنت علمی فرانسه به سمت علوم انسانی گرایش پیدا کرده بود و دانشجوهای این دانشگاه هم باز متأثر از چپ جهانی و جریانهای کمونیستی و جمهوری خواه مخالف شاه و سلطنت بودند و حتی اون رو در ترور سال 1327 هم ما میتونیم ببینیم. موضوعی که این وسط وجود داشت این که شاه برای اینکه بتونه مقابله کنه با این جریانهای آموزشی که در کشور شکل گرفته بود و به نحوی با خودش همراه نمیدید اینها رو، رفت سراغ ایده‌ای به نام تأسیس یک نهاد آموزش جدید دیگر و این ایده هم متأثر از جریانهای فکری آمریکایی بود. شما وقتی میخواستید این رو برای ما در یک ساختار عینی تصویر کنید، رسیدیم به دانشگاه صنعتی شریف فعلی و دانشگاه صنعتی آریامهر زمان خودش. قصه دانشگاه صنعتی شریف رو الان دوست داریم باز از زبان شما بشنویم و سرگذشتش رو برای ما یکم ازش صحبت کنید. در خدمتتونیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ماجرای تولد دانشگاه شریف رو یه اشاره مختصری بهش کردیم که قرار بود نقطه مقابل دانشگاه تهران قرار بگیره. یه سنت نهاد علم جدید که دانش آموخته‌هاش که تربیت یافته‌هاش حالا میتونن پیشران مدرنیزاسیون ایران جدید باشن. اینا دیگه مثل اون جمهوری خواها و مثل اون دانش آموخته‌های علوم انسانی نیستن که موی دماغ مدرن شدن و بستن ما با امریکا و پیشرفت کشور باشن. اینا میخوان آدمایی باشن که بتونن کشور رو مدیریت و رهبری کنن و ما رو برسونن به اون دروازه‌های تمدن.
بله.
برای اینکه ماجرای شریف رو توضیح بدم و اینکه سال 1346 چجوری تأسیس شد، باید یه خورده برگردم عقب‌تر. سنت مدرسه‌ای که از تو دل شریف در اومدم یه اشاره‌ای بهش بکنم.
بله،
خیلی خوب. یه سنت مدرسه‌ای توی ایران توسط اون مدارس میسیونری که قبلا بهشون اشاره کردیم پایه‌ریزی شده بود و اون توسط آمریکایی‌ها بود. آمریکایی‌ها 1252 توی ایران یه مدرسه‌ای رو تأسیس می‌کنن تحت عنوان کالج آمریکایی‌ها که اول مدرسه ابتدایی بوده، بعدن از 1287 به بعد تبدیل میشه به دبیرستان. یه شخصیتی میشه مدیر این مدرسه که شخصیت الهام بخش لیبرال پایبند به اصول دموکراسی و گفتمان امپریالیستی امریکاییه و قرار هست توی ایران آدمای رهبر و آدمای ویژه و شاخص و پیشران رو تربیت کنه.
بله.
1287 ساموئل جوردن دبیرستانش رو توی ایران تأسیس میکنه و این میاد جلو میاد جلو تا 1319 خودش مدیر این دبیرستان هست. اسم این مدرسه هم جالبه برای شما، احتمالاً کالج امریکایی ها. احتمالاً اسم چهارراه کالج رو شنیده باشید توی تهران.
بله بله.
چهارراه کالج برگرفته از همون محیط و منطقه ای است که این مدرسه امریکایی ها اونجا وجود داشته. 1319 به واسطه اختلافی که پهلوی اول با امریکایی ها و اینا پیدا میکنه، اسمش هم عوض میکنه، اون مدیرش هم میره، میشه دبیرستان البرز. احتمالا اسم ناآشنایی است که توی حافظه تاریخی انسان ایرانی ثبت شده. از چه جهت؟ از این جهت که خیلی از دولت مردای ما قبلی ها دانش آموخته کالج امریکایی ها بودن و حالا جدیدی ها از 1319 به این طرف دانش آموخته البرزن. البرز مدرسه تاپ ایرانیه. البرز مدرسه ای هست که خروجیاش معمولا دانشگاه تهران تو رشته‌های فنی قبول میشن و بعدن اینها یا مهندسای خوبی میشن میرن خارج از کشور تحصیل میکنن یا بعدن تو موقعیت‌ها و مناسب کلیدی اداره دولت و حاکمیت قرار میگیرن و اینها شخصیت‌های ویژه‌ای میشن. مثلا یکی از دانش آموخته‌های البرز که خیلی تو ذهن ما هست مثلا شهید چمرانه، مثلا مهندس بازرگانه. این تیپ آدمای شخصیت‌های بزرگ تاریخ معاصر ایران خیلی هاشون دانش آموختگان البرزن. اما مدرسه البرز چه تیپ آدمی رو داره تربیت میکنه؟ البرز یک دبیرستان ریاضی و فنی هست، یعنی کلا توی این رشته داره دانش آموخته گزینش میکنه و بعد تحویل جامعه میده. بعد از جردن یه شخصیتی میشه مدیر مدرسه البرز تحت عنوان محمد علی مجتهدی. آیا مجتهدی از این جهت برای ما مهم هست که بعداً ایشون میشه مؤسس و پایه‌گذار دانشگاه صنعتی شریف؟ یعنی همون سنت مدرسه امریکایی که داشت خروجی فنی و مهندسی و ریاضی تحویل میداد، حالا داره چیکار میکنه؟ داره یه دانشگاه تأسیس میکنه،
داره در واقع به ایده‌ای که شاه دنبالش هست لباس واقعیت میپوشونه.
بله، حالا مأموریت مجتهدی این شده که بره ایده تأسیس دانشگاه شریف رو بیاره، داره دانشگاه های مختلف دنیا رو و دانشکده های معتبری که تونستن سهم جدی مخصوصا توی فرآیند جنگ جهانی دوم داشته باشن رو داره میبینه. یه اتفاقی زیر اون عصر چهار ترومن داره برای کشورهای توسعه نیافته نسخه میشه، از جمله ایران یا مثلا هند، کشورهای این تیپی. اینا چیه؟ میگه آقا برای این که به اون توسعه یافتگی برسی، برای این که این مردم با آرمان توسعه یافتگی امریکایی همراه بشن، شما برو تیپ دانشجوی نخبه رو توی دانشگاه‌های فنی مهندسی تربیت کن، اونجا گزینششون کن، بعد تربیتشون کن، بعد خروجی‌های این دانشگاه‌ها بیان تحصیلات تکمیلیشون رو توی اروپای غربی یا دانشگاه‌های آمریکایی بگذرونن و بعد از این که برگشتن اینا میشن رهبران و علمداران توسعه یافتگی کشورهای خودشون. اینا به یک معنا نماینده ایده آمریکایی برای پیشرفت کشورهای توسعه نیافته میشن. توی ایران میشه دانشگاه صنعتی شریف، مثلا توی هندوستان میشه دانشگاه IIT. اینجا باید بشه قله نهاد علم توی کشورهای توسعه نیافته. ما یه بحثی رو قبلا داشتیم که آموزش عمومی، آموزش عالی در هم تنیده است، با هم دیگه معنی پیدا میکنه. آموزش عالی یا اون قله‌ای که تو میخوای بهش برسی، سهم آموزش عمومی یا مقدمه و دامنه اون قله رو مشخص میکنه. اگر شد دانشگاه نخبه و پیشران تو، دانشگاه فنی مهندسی، اونی که میتونه کشور تو رو از وضع فلاکت نجات بده، شد مهندس، پس معلومه که نخبه و آدم باهوش تو توی مدرسه کی تعریف میشه؟ کسی که ریاضی فیزیک بخونه. این نوستالژی همه ما هست که یادمونه کسایی که نخبه تر بودن، باهوش تر بودن، با استعداد تر بودن، دهه 70 و 80 میگفتن اینا باید برن ریاضی بخونن. بعد تو مرتبه بعد تجربیا بودن، بعد انسانیا بودن، بعد کاردانش و فنی حرفه‌ای. یعنی این داستان پایریزی نهاد علم قله توی کشور ما داره تأثیرش رو روی تربیت بچه‌های ما هم حتی میذاره، روی ذهنیت خانواده ما هم داره میذاره، اعتبار اجتماعی درست کرده، کاراکتر مهندس خیلی برجسته شده، مخصوصا حالا برای کشورمون شاید بعدن یه اشاره‌ای بکنیم. دهه 70 بعد از جنگ که می‌خوایم کشورمون رو بسازیم، دوره سازندگی است، کیه که ناجی ماست؟ خب مهندسان. دائم داره رپورتاج میشه، آگهی تبلیغ میشه که کیان که دارن کشور رو آباد میکنن، کسایی که دارن سد میسازن، کسایی که دارن مثلا این سازه های بزرگ مثلا راهداری، راه آهن و امثال اینها رو دارن میسازن. کم کم داره این کاراکتر مهم میشه. مهم شدن این کاراکتر اشکال نداره، اما مسئله اینجاست که توی توسعه امریکایی مسئله فرهنگ و بوم اون سرزمین در نظر گرفته نمیشه. حتی این حرفا حرفای ماها نیست، امثال سید حسین نصر که خودش نایب التولیه شاه بوده، سال 51 تا 54 رئیس دانشگاه شریف بوده، میگه که آقا این فرایند مدرن شدن سریع انسان ایرانی توسط این آدما، این نخبه ها، این پیشرانایی که تو در نظر گرفتی، باعث یه شکاف عجیبی میشه، توسعه نامتوازن درست میکنه. فرهنگ ما کشش این مدل توسعه یافتگی رو نداره. این کسایی که تو الان آوردی رئیس دانشگاه‌های ایرانشون کردی و میخوای مثلا اون طبقه نخبه ای تو رو بسازن، اینا خودشون با فرهنگ شما، با پیشینه شما، با دین شما، با سنت شما سازگاری ندارن. اتفاقا تیم دوم هاروارد هم که میاد توی ایران و میخواد برنامه‌ریزی توسعه کنه، آخرش یه چند تا نصیحت میکنه، چند تا تجربهش داره بازگو میکنه توی کتاب برنامه‌ریزی در ایران. اونجا میگه نگاه، ما تلاش‌های داریم میکنیم برای توسعه یافتگی کشورهای جهان سوم، اما به اون نتیجه که میخوایم نمیرسه. چرا نمیرسه؟ میگه آقا این ذهنیت این مردم، این فرهنگ رفتاری مردم، اینا وقتی مدیر میشن یه جوری برخورد میکنن که انگار نمیفهمن که این مدیریت، این موقعیت برای اینه که شما ما رو به این هدف برسونی. انگار اینو ناموس خودش میدونه، میز و صندلیشو ناموس خودش میدونه، تلاش نمیکنه که مردمش رو برسونه به اون موقعیت، خودش انگار اولویت پیدا میکنه. یا میگه تلاش های مختلفی که تو اوضاعی مختلف کردیم ناکام مونده، یه عده جامعه شناس، یه عده مردم شناس بفرستید به جای ما مهندسا، به جای ما نخبه های فنی مهندسی، که اینا بیان ذهن این مردم رو، آداب و عادت ها و رفتار این مردم رو یه خورده تحلیل کنن، ببینن که اون مدل توسعه‌ای که روی اینا میتونه جواب بده چیاست. مسئله اینه که این سازوکار توسعه یافتگی مراعات حال و موقعیت و فرهنگ انسان ایرانی رو نکرده و این شده قله، و ما تو دامنه اون قله داریم جای مدرسه رو تعریف میکنم.
خب آقای رحیمیان، شما الان برای ما دانشگاه صنعتی شریف رو توضیح دادید و اینکه تبدیل شد به پیشران اصلی نهاد آموزش در ایران و مدرسه ها رو هم تحت شعاع قرار داد. اما یه اشاره‌ای داشتید به اینکه در همین دوره مخالفینی وجود داره تحت این عنوان که آقا ما داریم خیلی سریع مدرن میشیم و انگار داریم یک شکاف در جامعه ایجاد میکنیم و فرهنگ این مردم انگار تحمل این میزان از سرعت در مدرن شدن رو نداره. من میخوام اگر اشکال نداره، چون فاصله زیادی هم گرفتیم با اون جریان‌هایی که از اساس با ساختار آموزش جدید در ایران مخالف بودن، برگردیم یکم از اونها هم بشنویم از زبان شما. به ما بگید خب الان داره ایده دانشگاه شریف توی ایران محقق میشه، جریان‌های مخالف با ساختارهای مدرن اینا دارن چی کار میکنن؟ آیا اینها هم نقش آفرینی دارن یا نه؟
اون جریانایی که مخالف مدرسه جدید یا دانشگاه جدید توی ایران بودن یه مدت میرن تو محاق. بعد از مشروطه، مخصوصا تو دوره پهلوی اول که اینا بهشون فشارهای سنگینی میاد، یه مدت رفتن تو حاشیه.
بله.
یعنی میفهمن که این مدرسه جدید جای خوبی نیست برای تربیت بچه‌هاشون، مخصوصا متدینا و مذهبی ها، جریانات اسلامگرا، اما امکان نقش آفرینی هم ندارن.
خب چرا فکر میکنن این مدارس جای خوبی برای بچه هاشون نیست؟ چی میبینن از این مدرسه ها؟
یه اشاره توی بخشای قبلی به این کردیم که اینا میفهمن که این آموزش های جدید دیگه توش رنگ و بویی از خدا نیست. توی کتاب ها، کتب معارف مثلا توی دوره پهلوی اول کلن دیگه رفته به حاشیه. توی این تاریخی که دارن ازش یاد میکنن دیگه اسلام محوریت نداره. توی حاشیه داره تعریف میشه، تاریخ شاهنشاهی اولویت داره. توی ادبیات ما، اسطوره های برتر ادبی ما، کسایی هستن که اون بخشای غیر دینیشون داره بیشتر برجسته میشه.
در واقع دانش آموزا دارن یه جورای بیدین میشن و متدینین این رو خوش ندارن. و حالا میخوان چیکار کنن برای این؟
حالا اون جریان اصلاحی که نقد داشت نسبت به این مدرسه جدید و احساس میکرد که بچه هاشون متدین بار نمیان، با فرهنگشون و بومشون سازگار نیستن، میخواد ایده اصلاحی بزنه. سال 1320 شده و بعد از 1320 یه سری آزادی‌های سیاسی و اجتماعی توی کشور شکل گرفته.
بله.
و کم کم اینا دارن از لاک خودشون بیرون میان. اولین جریان که میشه گفت قدیمی ترین جریان مدارس اسلامی توی ایران هستن، جامعه تعلیمات اسلامی توسط شیخ عباس علی اسلامی هست.
آها.
شیخ عباس علی اسلامی یه روحانی شیعه است که حالا با توجه به این آسیبایی که نسبت به مدرسه احساس کرده، میخواد یه ایده اصلاحی بزنه. عقلانیت اصلاحی ما توی اون مقطع اینقدر هست که گویا به جنگ دانش نمیتونیم بریم. یعنی دانش‌های مثل طبیعیات، ریاضیات، جغرافیا، تاریخ و اینایی که مثلا اضافه شده به ساختار مدرسه توی برنامه درسی مدرسه ها اومده رو نمیتونیم دستکاری جدی توش داشته باشیم، اصلا توانش رو نداریم.
بله.
گویا یه نیاز جدیدی اومده برای تامین اون نیازم، این پاسخش هست. اما اون بخشی که احساس خطر میکنن بیشتر نسبت بهش، بیدین شدن بچه هاست. رفتارهای دینی بچه ها رو شاهد تغییرات جدی توش هستن. بچه ها دیگه احکام و شریعت نمیدونن، بچه ها دیگه قرآن نمیخونن، کتابای معارف حذف شده از مدرسه ما دنبال جایگزین کردن اینها هستن.
یعنی با دانش هایی که توی مدرسه داره تدریس میشه مشکل خاصی ندارن، فقط میخوان یک بحثای فرهنگی دینی مذهبی رو مکمل این دانش ها توی مدارس خودشون قرار بدن.
بله، به یه نحوی میشه گفت که ایده اینها ایده پیوستی یا ایده اصلاحی نسبت به مدرسه هست. تحول بنیادینی قرار نیست صورت بگیره.
بله.
حالا برای این ایده پیوستی چه کار میکنن؟ مثلا معلمای متدین رو میذارن به جای معلمای توده‌ای مارکسیست بیدین، یه عده معلم و مسلمون بیان به بچه‌های ما درس یاد بدن.
بله.
یا اینکه بچه‌ها رو گزینش کنن از خانواده‌های مذهبی دانش آموز بپذیرن.
بله.
یا یه سری کتاب‌ها رو، کتاب‌های معارف و عقاید رو اضافه کنن به این سرفصل‌های درسی.
بله.
این میشه ایده.
خب بعد از این مدرسه آقای اسلامی مدارس دیگه ای هم آیا پدید اومدن؟
تو دل تاریخ که جلو میایم میرسیم کم کم به مدرسه علوی. مدرسه علوی سال 1335 تأسیس میشه. مدرسه علوی که از استخوندارترین و قویترین مدارس اسلامی هست که هنوز هم ادامه داره و تونسته توی سالهای متمادی طیف نخبه متدین مذهبی رو با یه سر و شکل خاصی تحویل جامعه بده. مدرسه جای خیلی مهمیه. زمانی که علوی رو یه خورده توصیفش کنیم شاید این اهمیتش بیشتر آشکار بشه. من یه توضیح بدم. تقریبا تمام وزرای خارجه جمهوری اسلامی غیر از دولت آقای احمدی‌نژاد و آقای رئیسی دانش آموختگان مدرسه علوی هستن. آقای محمد جواد ظریف، آقای کمال خرازی، آقای علی اکبر ولایتی، روشنفکرای مثل آقای عبدالکریم سروش، اینا همه دانش آموختگان علوی هستن. علوی یه ایده است. علوی یک ایده اصلاحی توسط علامه کرباسچیانه برای اینکه مدرسه رو محیط مناسبتر و مساعدتری برای تربیت طیف نخبه مذهبی بکنه.
یعنی از همون اول مشخص کرده که من میخوام بچه های مذهبی رو بیارم و تعلیم بدم و دنبال اصلاحات مثلا کلان ساختاری و اینها نیست.
بله، یه طیف خاصی توی علوی گزینش میشن، میتونن وارد بشن توی اون مقطع که مثلا بازاری های اصیل تهران هستن یا آدم های متنفذ متدین توی اون مقطع تاریخی هستن. علامه کرباسچیان با عنوان مؤسس مدرسه علوی ایده داره و اون اینه که میگه این دانش های جدید ابزارهای خوبی هستن برای تربیت دانش آموخته های ما، برای دانش آموزهای ما. اینا رو مجهز میکنه به علوم جدید و کسایی که میتونن توی جامعه نقش آفرینی جدی داشته باشن توی موقعیت ها و مناسب کلیدی قرار بگیرن که مجهز به این دانشه باشن. منتها مشکل اون رفتار و تدین بچه هاست. میشه ایده ایشون رو به یک معنا ذیل رفتارگرایی دینی صورت بندی کرد. یعنی اصلاح رفتار و عادتهای دینی بچه ها به نحوی که هم سواد جدید رو یاد داشته باشن هم متدین و مذهبی باشن.
آقای رحیمیان، این تیپ آدم هایی که داره از مدرسه علوی بیرون میاد به عنوان فارغ التحصیلان که آدم هایی هن مجهز به دانش های مثلا غربی، در کنارش اخلاقیات و بحث مذهب رو هم براشون تدارک دیدن، اینها یا با اون ایده اسلام سیاسی، اسلام انقلابی که حضرت امام مطرح میکنه همراهند یا نه اینا یه شکل خاصی از مذهبی های دوره خودشونن؟
برای پاسخ به شما من باید یه اشارهی بکنم به جریاناتی که توی اون مقطع تاریخی وجود دارن و دیندارا نسبت بهش احساس خطر میکنن. یکی از جریانای مهمی که توی دولت و حاکمیت پا گرفته و داره تبلیغات جدی هم میکنه بهاییته. علوی خودشون نقطه مقابل بهاییت و جریانات انحرافی تشیع داره میفهمه.
یعنی یه چیزی شبیه به انجمن حجتی است که مأموریت اصلی خودش رو مقابله با بهائیت تعریف میکرد؟
به یک معنا میشه اینجوری هم گفت. یعنی دفاع از عقاید خاصه و خالص شیعه در مقابل اون جریانات انحرافی که دارن شیعه رو یه جور خاصی معرفی میکنن.
بله.
این جریان یه تأکید خاصی داره روی آموزش یه سری عقاید شیعی، مثلا قصه فاطمیه، مثل ماجرای مهدویت، مثل اون نقطه های اختلاف جریان شیعه با جریانات دیگه اسلامی. اینا براش برجسته هست اما اونقدری که باید نسبت به مسئله های سیاسی حساس نیست. یه شعار از علامه کرباسچیان توی اون مقطع یاد میکنن، میگن علامه میگفته مشت و درفش با با مشت نمیشه به جنگ درفش رفت. ما رو با سیاست چه کار؟ ما رو با حکومت چه کار؟ ما باید مقابل این جریانات انحرافی دینی بایستیم. رسالت ما مبارزه سیاسی نیست. حتی بعدها این اتفاق ادامه پیدا میکنه. مثلا امام هم که از پاریس میان به ایران، اولین جایی که میره میره مدرسه علوی. اما وقتی که امام میاد مدرسه علوی، مدرسه علوی رئیسش و مؤسسش نیست، علامه کرپاسچیان ایران نیست، و حتی بعدن دلخور هم میشن، هم از انقلابیون و هم از اون اتفاقاتی که سر مدرسه علوی میفته، و تا چند سال مدرسه علوی کلن تعطیل میشه و دانش آموزاشون رو میفرستن مدارس اقماری علوی، چون علوی بعد از خودش یه مدرسه های نزدیک به خودش هم تکثیر میکنه، تولید میکنه. مثلا سال 1346 ما مدرسه نیکان رو داریم که داره تأسیس میشه، بعدن مدرسه روزبه تأسیس میشه، بعدن مدرسه احسان تأسیس میشه،
و این مدارس همه متأثر از مدرسه علوی هستن و یه جوره به توصیف شما اقماری های مدرسه علوی هستن.
ایده علوی خیلی قوت داره از این جهت که داره یه راهبرد جدیدی برای تربیت دینی تو مدل خودش ایجاد میکنه. گفتیم اینا رفتارگرایی دینی رو میخوان نهادینه کنن. اینا یه کاراکتر اضافه میکنن توی مدرسه، بد نیست برای دوستانی که درگیر مدرسه داری و معلمی و اینها هستن یه اشاره‌ای بهش بکنم. برای اولین بار ایده معلم راهنما توی مدرسه علوی داره شکل میگیره. معلم راهنما یه نقشیه کنار نقشایی که توی مدرسه وجود داشته. این متکفل امر تربیت دانش آموزه.
یعنی یه جور مربیه.
یه جور مربیه که هم امر آموزش رو داره رصد میکنه و سازماندهی میکنه، هم با خانواده ارتباط داره، هم تدین و رفتار و تربیت دینی بچه رو این متکفلش هست. یعنی معلم رو باید معلم راهنما انتخاب کنه، حتی آموزش های معلم رو هم این داره رصد میکنه. مثلا میاد آخر کلاس میشینه و اون آموزش هایی که معلم داره به بچه ها میده رو چک میکنه. از اون طرف حال و روز بچه ها رو این ازش مطلعه، با خانواده ها ایشون مرتبطه، ایشون باید پاسخگو باشه از جانب مدرسه به خانواده ها. از طرف دیگه همه اون اتفاقی که توی زنگای تفریح میفته، توی زنگ نماز میفته، همه اون کاری که برای پرورشی داره صورت میگیره، با یه رویکرد کنترلی ویژه‌ای توسط این داره سازماندهی میشه. معلم راهنما داره کاراکترش توسط علوی ساخته میشه. بعدن نسخه های جدیدی از معلم راهنما هم توی مدرسه های اسلامی دیگه ما میبینیم با یه تفاوت هایی.
خیلی ممنونم آقای رحیمیان. حالا اگه شما بخواید دوره دوم پهلوی رو هم با این حوادثی که برای ما قصه‌اش رو گفتید، اهم از کارهایی که دانشگاه تهران کرد، کارهایی که خود شاه در ذیل ایده دانشگاه صنعتی آریامهر انجام داد، و بعد مخالفینی که حالا می‌خواستند با الگوی مدرسه‌های اسلامی یک جورهایی در تقابل با جریان‌های انحرافی خودشون رو سازماندهی کنن، یک صورتبندی کلی از همه این اتفاقات بخواید داشته باشید چی میگید؟
اگر من بخوام یه جمع‌بندی بکنم نسبت به اتفاقاتی که توی دوره پهلوی دوم رقم خورد، میتونم اینجوری بگم که ایده توسعه نهاد علم امریکایی توی ایران پایه‌ریزی شد. علمدارش دانشگاه شریف بود. دانشگاه شریف قرار بود پیشران و نخبه و سردمدار توسعه یافتگی ایران رو تربیت کنه و بعدن اینها توی موقعیت‌های کلیدی قرار بگیرن و به یک معنا راهبر فرایند پیشرفت ایران بشن. از اون طرف جریانات دینی متدین و اونایی که دنبال اصلاح مدرسه بودن، تلاش‌هاشون توی قالب مدارسی مثل جامعه تعلیمات اسلامی و مدارس علوی و اقمارش رفت به سمت این که ما اصلاحی داشته باشیم نسبت به مدرسه. من اینم اسمشو اصلاحات خرد میذارم. یعنی ما اومدیم به صورت پیوستی نسبت به مدرسه یه چیزایی رو اضافه کردیم، یه سرفصلایی رو اضافه کردیم، یه سری آموزش‌های عقاید و احکامی رو اضافه کردیم، معلمامون رو گزینش شده تر فرستادیم مدرسه، دانش آموزانمون رو گزینش کردیم توی یه سری مدارس خاص اسلامی، برای اینکه اون خانواده‌های متدینی که میخوان بچه‌شون تربیت دینی داشته باشه راحت‌تر بتونن به اون خواسته‌شون برسن.
خیلی ممنونم. پس در واقع دوره پهلوی دوم دوره شکوفایی ایده آمریکایی و در مقابلش اصلاحات خرد مدرسه است. خیلی ممنونم آقای رحمیان، لطف کردید. انشالله در گفتگوی بعدی قصه مدرسه در دوره بعد از انقلاب اسلامی رو از زبان شما خواهیم شنید.
منو همراه منو چوب علف بر سر ما بغز منو آه منو حک شده اسم منو رو رو تنه بسیار ترکیه بیدار و ستم مونده هنوز رو تن ما بست بی فرهنگی ما پرز تمومه علا پس خوب اگه خوب بد اگه بد مرد دلای آدماش دست من و تو باید این پرده ها رو پاره کنه تو میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه یار دبستان من با من و همراه منی چوب علف بر سر ما بغز من و آه منی حق شده اسم من